بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از اینکه اقوال رو ملاحظه فرمودی، عمده این است که باید روایات رو تحلیل بکنیم و بررسی بکنیم. در اینکه این روایات به چند طایفه تقسیم میشن، وقتی کلمات رو ملاحظه میکنیم، برخی به سه طایفه تقسیم کردن، برخی مثل مرحوم نارینی به چهار طایفه تقسیم کردن و برخی مثل مرحوم بروجردی قدس سره به پنج طایفه تقسیم کردن. مرحوم آقای بروجردی در بر حسب آنچه که در تحریرات سلافی ایشون در کتاب البدر الظاهر آمده، می فرماین ما وقتی روایات رو بررسی می کنیم پنج طایفه است. یکی روایاتی که ازش تعبیر به اخبار ثانیه میشه، روایاتی که میگه باید هشت شب بدون تا نماز قطع بشه و این روایات ظهور در هشت فرسخ امتدادی داره. طایفه دوم روایاتی است که ازش تعبیر به اخبار اربعه میشه. از امام سوال میکنن که در چه مقدار نماز قصر میشه. امام فرمود فی اربعه فراسخ یا فی برید، که برید همون چهار فرسخه. طایفه سوم یه اخباری داریم به نام اخبار تلفیق که اینا روایات متعدد هر کدوم از این طوایف داره. اخبار تلفیق مدلولش این است که اگر کسی چهار فرسخ رفت چهار فرسخ برگشت، این کفایت در قصد میکنه. برید و ظاهبن و برید و جاییت ازش تعبیر به اخبار تلفیق میکنه. طایفه چهارم مرحوم آقای بروجردی فرمان ما هشت روایت داریم، از این روایات استفاده می شود عدم اعتبار رجوع من یومه. یعنی از این روایات است که داد بر این است که چنین چیزی شرطیت نداره، رجوع من یومه شرطیت نداره. و برخیش هم برابر و از جهت سندی مشکل داره، صریح در این است که رجوع در همان روز اعتبار شرطیت نداره. این طایفه چهارم. طایفه پنجم فرمودن که روایاتی داریم که ازش عکس طایفه چهارم استفاده میشه، یعنی ظهوری داره در این که رجوع من یومه شرطه. مرحوم نائینی، خب این پنج طایفه ای که مرحوم آقای بروجردی آوردن، مرحوم نائینی از این روایات رو چهار طایفه کرده. می فرماید یکی روایات عرض می کنم که ثانیه عرض کردن، روایاتی داریم که از امام علیه السلام می فرماید مقدار تفسیر ثانیه و فراسخ یا بریدان. تو بعد از این روایات اصلا داره مسیرت و یومه و هیه بریدان و هما سمانیت و فراسخ. یعنی بازگشت اصلیش سمانیت و مراسله. خب این یه دارد باز طالبه دوم همون اربع فراسخه که می فرماید تو روایات هست که قریدون. طالبه سوم اخبار تنفیق قریدون ظاهرن و قریدون جاهیت. ما این روایات در سال گذشته مفصل سندن و دلالتن همه رو بحث کردیم. خواستید مراجعه کنید جلد هشتم و سال شیعه چاپ آلونبی ابواب صلات مسافر، اونجا روایاتش در باب اول و باب دوم و باب سوم مطرحه. خب طایفه سوم و مرحوم نایدین فرماید ما روایاتی داریم که ازش تعبیر به اخبار تلفیق میشه، بریدون ظاهبند و بریدون جاهیند. منطقه ایشون میفرماید این طایفه سوم یه اطلاقی درش وجود داره، میگه بریدون جاهیند، اما قید نمی کنه در همون روز برگرده. اطلاق داره از نظر رجوع من یومه و عدم رجوع من یومه اطلاق داره. طایفه چهارم می فرمان ما روایاتی داریم ازش تعبیر می کنم به اخبار مکه. این طایفه چهارم در حقیقت همون طایفه چهارم مرحوم آقای نوجردی، یعنی ما از اخبار مکه، اخبار مکه یا اخبار عرفه، اهل مکه وقتی میخواستن برن برای عرفا، خب روایات داره ائمه میفرمایند که رسول خدا صلوات الله علیه میفرمود اینا باید نمازشون رو قصر بکنن. از مکه تا عرفات اون زمان، نه حالا، چهار فرسخ بوده، مسافت شرعی بوده، اینا میرفتن عرفات، شب هم میرفتن هرزی شاید برای مشهد، فرداش هم برای منا، پس قطعا اینها رجوع من یومه نداشتن. اون طایفه پنجم رو که مرحوم آلوجردی آورده، مرحوم نایمی دیگه اینجا نیاورده. خب حالا اینجا دو تا نکته وجود داره. یه نکته این است که اولا اگر ما بخواییم واقعا همه روایاتو بیاریم، به نظر ما باید یه طایفه ششم هم اضافه کرد. ما یه روایتی داریم از شیخ الرضا که در اون روایت اصلا مسئله تخییر یا ظهور در تخییر داره و مستند کسانی که قائل به تخییرن عمدتا همین روایت به قرزاست. خب چرا اینو نیاوردی؟ این اولا. و ثانیا این نکته رو میخوام عرض بکنم، اصلا خود طایفه بندی روایات خودش یک ملاکی داره. اینجا اون چی که مرحوم آلبروجردی به عنوان طایفه پنجم آوردن، این در حقیقت جزء اون طایفه سومه، یعنی جزء اخبار تلفیقه. منتها بعضی آمدن از این صحیحه محمد بن مسلم که به عنوان طایفه پنجم مرحوم آلبروجردی ذکر کردن، برخی آمدن استفاده کردن که این شرط من یومه و رجوع من یومه درش معتبره، در حالی که این جزء اخبار تلفیقه، جزء هم طایفه سومه. میخوام این نکته رو عرض بکنم برای بعد هم تو مباحث فقهیتون اصلا چه ملاکی داریم برای طایفه بندی روایات، چه ملاکی ما داریم؟ این میگه ملاکی میخواه. ما حالا در اخبار تنفیق یه روایت هست، عرض کردم صحیحه محمد بن مسلمی که میرسیم، برخی از این روایت شرطیت رجوع من یومه را استفاده کردن، اکثر هم آمدن جواب دادن که از این روایت چنین چیزی استفاده نمیشه. آیا ما باید این روایت رو در طائفه بندی روایات مستقل ذکر بکنیم؟ نه. لذا به نظر میاد حق با مرحوم نائمی، یعنی ما اینجا روایات چهار طائفه بیشتر نیستن. حالا طائفه دوم تکلیفش روشن، یعنی روایاتی که دلالت دارد بر این که مقدار مسافت چهار فرسخه، این روایات مسلم اطلاقش مورد قبول نیست و هیچ کس قبول نکرده این رو. فقط تنها کسی که اونم ظاهر عبارتش بوده مرحوم کلینیه که دیروز کلام صاحب جواهر رو رسد به کلینی گفتیم، فقیهی نداریم که بگه فقط خود مجرد چهار فرسخ موجب قصر نماز. لذا طائفه دوم میره کنار. بحث بین طائفه اولا و اخیرتین، خوب اینجا رو عنایت بفرمایید. در طائفه اولا ائمه علیهم السلام فرمودن کسی که میخواد نمازش رو قصر کند 8 فرسخ باید بره. این سمانیت و فراسه ظهور در 8 فرسخ انتدادی داره، یعنی این پشتر هم باید باشه. خب بعد اون اخیرته، یعنی طایفه سوم و چهارم، مخصوصا طایفه سوم میاد میگه تلفیق هم مانعی نداره، چهار فرسخ بری، چهار فرسخ برگرد. اون طایفه چهارم ازش استفاده می شود که اگر همون روزم برنگشتی چهار فرسخ رفتی، شب رو موندی، یه روز، دو روز، سه روز موندی، بعد برگشتی، اینم مانعی نداره. مرحوم نائمی می فرماید که ما اگر به این بین طائفه اولا و اخیرتین تعارض وجود داره، این میتونه مستند قول به تخییر باشه. یعنی بگه خب آقا طائفه اولا میگه 8 فرسخ، طائفه ثالثه رو رابعه میگه اگه چهار فرسخ بری، چهار فرسخ هم بیه مانعی نداره. پس بیم بگیم که آقا اگر کسی چهار فرسخ رفت، شب رو موند، حالا باز فرداش برگرده، این مخیل باشه به این قصد و تمام. نایدی میفرماد در میانم قول به تخییر ما دو تا قول داشتیم. یه قول این بود کسی که میخواد بیاد چهار فرسخ اگر بخواد برگردد همون روز، این مخیره، این یه قول. یه قولم قول شیخ بود که قول شیخ این بود کسی که قصد چهار فرسخ داره چه همون روز بخواد برگرده چه روز دیگه بخواد برگرده مخیره. و همون نایم این فرماید وقتی تعارض رو ما قبول کردیم، نتیجه تعارض قول شیخ طوسی می شود مطلقا. و نمیتونیم بگیم تخییر رو برای کسی که اراد رجوع من یومه مخارب بشیم. میفرماید مرحوم شهید، این مسائل در همون تحریرات صلات مرحوم نائمی که مرحوم آشمانتقی آمانی نوشته اونجا آمده، مرحوم نائمی نقل میکنه از مرحوم شهید در دروس. دیروز قول شهید رو بیان کردیم که شهید در به چی قائل شده، حالاتون هست نظر شهید چی شد این مسئله؟
نه شهید
خواهد تخییره، نه شهید در همون بله خیلی حالا نای این کلام از دروس شهید نقل میکنه، میگه شهید در اونجا اینطور آمده مطرح کرده، میگه روایات سمامیه و روایات اربعه، روایات سمامیه و اخیرتی اربعه رو گذیم کنار، اینا هر کدام یک نصی دارد و یک ظاهره. روایات سمانیه نص در این که معتبر در تفسیر سمانیت و فراسخ داره، اما در این که آیا این سمانیت و فراسخ به صورت تعیینیه یا تخییری، ظهور در تعیینی بودن داره، یعنی معیناً سمانیت و فراسخ عنوان موجب برای نفسه، پس یه نفسه یه ظاهر، نفسون فی ان العبرت سمانیت و فراسخ و ظاهرون فی ان سمانیت و فراسخ علامه به تعیین لا علامه به تخییر. اخیرت یعنی روایت تلفیز و اون روایت عربه، این هم دو تا ظهور داره، یک نفس به یک ظاهر. نفس در این است که الابرتو بالعربه و ظاهرتون فی کون اعتبارها تعییدیت، این هم نفس در این است که اگه چهار فرصت نماز رسل ظهور در تعیینی بودن داره. مرحوم شهید فرموده این دوتا که با هم تعارض میکنن ما رفعیت از ظهور هر کدام بکنیم، مقتضای قاعده اخذ به نفس هر کدام و رفعیت از ظهور هر کدام. و چه نتیجه گرفته؟ حالا من دیگه خودم به دروس مراجعه نکردم، دارم بر حسب نقل مرحوم داینی عرض میکنم، میفرماید نتیجه تغییر بین القصر و الاتمام. اونجا یک کسی چهار فرصت بره و اراده رجوع، ما دیروز گفتیم شیخ طوسی قابل به تغییر، یعنی بر حسب بعضی از عبارات اینها به نحو مطلق در برخی از کتب شیخ شهی میگه اگر چهار فرسخ رفت و اراده رجوع، اینجا ما مقتضای جمع بین روایات تغییر در این مورد فقط. چیابا؟ چرا؟ ببینید دو تا روایت داریم، دو دست روایات داریم، هر کدام ظهور در تعیینی بودن داره. شما اگر برای جمع بین روایات بخواید دست از تعیینی بودنش برداریم چی میشه؟ در اینجا بله دیگه، میگم ظهور در چی داره؟ ظهور در تعیینی بودن داره، درسته؟ دو تا روایات دو دسته با هم تعارض دارن، در چی با هم تعارض دارن؟ در این ظهورها هم تعارض دارن، نه مدرین نیست، هر کدوم ظهور در تعیینی بودن داره. اخبار سمانیه میگه باید 8% معینه، اخبار تلفیق و تاجیس موچار یه 4% هم باشه اونم باز میگه معینه. ما رفعیت از ظهور اینا میکنیم، رفعیت از ظهور اینها این رفعیت از تعیینی بودن دیگه، تعیینی نیست، وقتی تعیین نشد میشه چی؟ میشه تخییری دیگه، وقتی رفعیت از تعیینی بودن کردی میشه تخییری. مثلا فرض کنید، حالا یه مثال روشنتری براتون عرض بکنم، اگر از امام علیه السلام سوال کردن و کمباره افطار ماه رمضان چقدر، فرمود 60 مسکین تمام. این تو یه روایت. یه روایت دیگه فرمود 2 ماه روزه گرفتن. خب اینجا مقتضای جمع بین این دو تا روایت چیه؟ قابل تأخیر بشید، قابل تأخیر بشید. یعنی تعیینی هر کدام ظهور در تعیینی بودن داره، تعیینی بودن رو میگذارید کنار، میشه تأخیر. خب حالا منتها اشکال ناینی هر کدی پس مرحوم شهید چه نتیجه رو هم در اینجا استفاده کرده. مرحوم ناینی اشکالی داره به شهید، میفرماید این جمعی که شما کردید جمع دلالی عرفی نیست. چرا؟ میفرماید که درسته اگر ما قبول بکنیم این روایات هر کدام از یک جهت نسته، از یک جهت ظاهر، اون وقت جمعش همین است که ما تأخیر رو استفاده بکنیم. چرا؟ ناینی می‌فرماید که شما آمدید این روایات رو یه تحلیل غیر عرفی کردید، اومدید برای هر کدام یک نقش درست کردید و یک ظاهر. خود این غیر عرفی، خود این تحلیل به نقش و ظاهر یه امر غیر عرفیه. این روایات یه ظهور بیشتر نداره، سمانیت فراسته. شما آمدید میگید از یه جهت نسته، از یه جهت ظاهره. حاضا تحلیل و دقیقی و غیرورفیه. اشکال ما این اصلا، بله اگه واقعا از نظر عرفی این روایات یک نسل و ظهوری داشت، این جمع رو قبول میگن. بعد بفرماید ما اساساً، خب یه مبنایی سرون ناینی جاهای دیگه هم داره، میفرماید ما اساساً جمع دلالی رو در جای قبول میکنیم که مسئله حرومت در کار باشه. اگر یه روایت نسل، یه روایت ظاهره، نسل بر ظاهر حکومت داره، یه روایتی ازهر، یه روایتی ظاهره، ازهر و ظاهر حکومت داره. اما در قید جایی که مرحوم ناینی که جایی که مسئله حکومت در کار نباشه، اینجا ما اصلا جمع دلالی رو نمیپذیریم. و الان فرق این است که شما تعارض رو قبول کردید. اگر تعارض رو قبول بکنید، ناهیدی میفرماید که اولا این جمعی که کردی جمع تبرعیه، ثانیا این نتیجه که گرفتید نتیجه درستی نیست. میفرماید که اگر ما آمدیم نسبت بین طائفه اولا و اخیرتین را آمدیم تعارض قرار دادیم، نتیجه تعارض اینه نیست که شما گرفتید که اگر کسی 4 فرسخ آمد همون آن بخواد برگردد مقیده به این قصد و اتمامه. نه، باید اگر تعارض رو قبول کردیم و تشکیر و جمع رو هم پذیرفتیم، باید بگیم این آدم مخیر مطلقا، چه همون آن بخواد برگرده چه بخواد فردای روز برگرده. این اشکالاتی است که ناینی داره بر مرحوم شهید. خب این عرض بکنیم به نظر ما این فرمایش ناینی و این اشکال از این جهت که اینجا جمع جمع دلالی نیست و جمع تبرعی وارد از این اشکال، انصاف این است که این کلام شهید یه امر عرفیه، این روایات سمانیه ظهور داره و نسته. از یه جهت نقص، از یه جهت ظهور داره. خب اینجا روشنه این که دیگه نیاز به دقت عقلی نداره که شما مرحوم ناردی بفرمایید. امام فرمود برای شکستن نماز 8% نقص فی ان البلاد سمانیت و فراسه، ولی ظاهر رو تعینیه، یعنی غیر از این چیز دیگه نیست. مثل همون مثال کفاره ای که برای شما عرض کردن. لذا این اشکال ناهید مرحوم شهید وارد نیست، اما اون اشکال دیگه وارده. یعنی خب حالا که فرض کردیم تعارضه، بعد از تعارض نتیجه چی میشه؟ نتیجه که رفعیت از تعیین بودن هر کدام بکنیم. رفعیت از تعیین بودن هر کدام معناش چیه؟ معناش این است که 8% تعیینی نیست، بریدون فی برید تعیینی نیست، اینا هم تخییری. نتیجهش این میشه که اگر شما 4% رو رفتید، چه اون زمان بخواهید برگردید یا فردا بخواهید برگردید مخیره. باز تو پرانتز یه نکته دیگه رو عرض بکنم، این در کلام صاحب مدارک. خب بدید از کسانی که خیلی فریاد تخییر داره در مسئله صاحب مدارک. صاحب مدارک هم مطلقا میگه، میگه اگر کسی 4-5 سخت رفت، چه همون روز برگرده، چه بخواد بعدا برگرده، مخیره. به صاحب مدارک میگم شما رو چه صناعت فقهی این فتوا رو میدید؟ میگه روایات سمانیه رو داریم؟ بله. روایات اربعه رو داریم. جمع بین روایات اربعه و سمانیه این است که بگیم که آقا سمانیه قصد درش متعینه، اربعه قصد درش علاوه تخییره. یعنی خود این 4 طبقه روایاتی که درست کردیم بین سمانیه و اربعه جمعش دوری میشه. این است که بیاییم بگیم که آقا سمانیه قصد درش به نحو معینه، اربعه رو وقتی میفرماد فی بریده یعنی مخیری، میتونی قصد کنی، میتونی تمام بکنی. این هم حرف صاحب مدارکه. خب ببینید این فرمایش صاحب مدارک هم درست نیست. ما وقتی میخواییم تعارض رو قرار میکنیم، میگیم که آن نتیجه تعارض چی میشه؟ نتیجه تعارض این است که رفعیت از تعیینی بودن هر کدام رو بکنیم. رفعیت از تعیینی بودن خصوص روایات اربعه چرا بکنیم ما؟ اشکالی که به صاحب مدارک وارده این است که همانطوری که روایات سمانیه ظهور در تعیینی بودن داره، روایات اربعه هم همینطور. شما چرا میایید در خصوص اربعه رفعیت میکنید؟ و اگر بخواد رفعیت باید از هر دو رفعیت کنید. رفعیت از هر دو جمعش به این میشه که اگر کسی 8% رفت، اراد از رجوم الیوم ام لم یرد، یا 4% رفت اراد از رجوم الیوم ام لم یرد، در هر دو مقابل تخییر میشه. مقتضای صناعت فقهی همینه. حالا کاری به فتاوا نداشته باشید، خوب ذهن شریفتون رو رو صناعت استدلالی بیاری. ما اگر بودیم و همین 4 طایفه روایات، یه روایات میگه 8% ظهور در تعیینی بودن داره، یه روایات میگه 4% اونم ظهور در تعیینی بودن داره. خب همینجا صاحب مدارک میگه بیاییم روایات 4 فرسخ رو رفعیت بکنیم از ظهور در تعیینی بودنش. بگیم اگر کسی به 4 فرسخ رسید، اینجا نمازش قصر مخیر بیده به قصر و تمام مطلقا شعرا در رجوش لم یوره. اشکال این است که چرا رفعیت از تعیینی بودن سمانیه نمی کنید شما؟ اون رفعیت بکنید. به مرحوم شهید در دروس میگیم شما میخواید بین ثمانیه و اون دو طالبه اخیر جمع بکنید. چرا اومدید میگید که اگه چهار فرسخ رفت و ارادر رجوع مخیره؟ باید مطلق بگید، بگید اگه چهار فرسخ رفت ارادر رجوع هم نمیگید. حتی این رو باز اضافه میکنیم به اشکال مرحوم شهید، مقتضای رفعیت از ظهور این روایات در تعیین بودن این است که بگیم حتی اگر هشت فرسخ هم رفت اراد از رجوع هم لم یرد مخیر. صناعت جمع بین روایات این علا فرض تعارض. خب در حالی که هیچ فقیه این فتوا رو نداده، هیچ فقیه نمیگه اگر کسی هشت فرسخ رفت لم یرد اراد از رجوع مخیره، لم یرد رجوع مخیره. البته در صورتی که لم یرد رجوع به مشهور مثل تخییر رو دادن، البته اونم باز در اربعه فرازه صورت تلفیقیش نه صورت زمانیت فرازه. پس تا اینجا ملاحظه می کنید اگر ما بخواییم تعارض رو بپذیریم جمع بکنیم یک کمی مشکلی داره، ولی همه این بحثا در این است که اصلا جا تعارض وجود نداره. اینجا اگر یتخیل که بدون تعارض هست، اما روایات طائفه سوم و طائفه چهارم بر طائفه اولا چی داره؟ حکومت داره. چرا؟ طائفه اولا میگه سمانیت و فراسخ، این طائفه اولا. طائفه ثالثه میگه اگر چهار فرسخ باشه چهار فرسخ هم برگردی اینم کافیه. این روایات طائفه ثالثه. خب این روایات طائفه ثالثه ظهور در این داره که رجوع من یومه شرط نیست، چون میگه اگه چهار فرسخ هم برگشتی مطلقا چه اون روز که روزه بعد. طائفه رابعه ظهور در این داره که اصلا بلکه بالاتر از ظهور سریع در این است که اصلا شرطیت نداره، ولی علا کله ها این ثالثه و رابعه که هر دوش در چهار فرسخه، چون اخبار عرفات هم مربوط به چهار فرسخه، این حکومت دارد بر روایات ثمانیه. وقتی حکومت داره اینجا دیگه داره بحث یه خورده حساس میشه. دلیل باشید ما تعارض قبول نداریم، مسئله میاد رو مسئله حکومت. حالا که مسئله آمد به حکومت، باید بحث کنیم که آقا حکومت چه نتیجه ای دارد در اینجا. آیا بیاییم بگیم همانطوری که در ثمانیت و فراسخ اگر کسی ثمانیت و فراسخ رو به صورت امتدادی رفت اونجا هیچ فقیهی نگفته رجوع من یومه چیه؟ شرط هیچ فتوایی نداره. ثمانیت و فراسخ به صورت امتدادی رجوع من یومه رو هیچ کسی نگفته شرطه. آیا بعد از اینکه این اخبار تلفیق بر اخبار ثمانی حکومت پیدا کرد نتیجه حکومت همینه؟ بگیم ما پس در صورت تلفیق هم رجوع من یومه شرط نیست. آیا میتونیم این رو بگیم؟ چه بسا در ذهن ابتداعا همین میاد که آقا اخبار تلفیق رو اگر قبول کردیم بر اخبار ثمانیه حکومت داره، معنای حکومت چیه؟ دو چیز. یک، هشت فرسخ امتدادی لازم نیست، قید امتدادی بودنش رو حسش بکنیم تلفیق مانعی نداره. این یک. دو، همانطوری که در هشت فرسخ امتدادی رجوع من یوم شرط نیست، در هشت فرسخ تلفیقی هم رجوع من یوم شرط نباشه. آیا این رو بگیم یا ما برای حکومت این مقدار نمیتونیم این دو تا نتیجه رو بگیریم؟ بگیم حکومت فقط همون نتیجه اولا رو داره. یعنی چی؟ یعنی دلیل حاکم میاد میگه همان طوری که هشت فرسخ موجب قصر است، تلفیق هم موجب للقصر. اما دیگه از این تجاوز نمی کنه. نمیتونیم بگیم دیگه همان طوری که در هشت فرسخ رجوع من یوم شرط نیست، اینجا هم شرط نباشه. دائره حکومت فقط در همان اولیه، یعنی هشت فرسخ رو در روایات ثمانیه موجب برای قصر قرار داده، روایات تلفیق هم میگه هشت فرسخ موجب برای قصره، همه اندازه. اما نمیتونیم بگیم همانطوری که ثمانیت و فراسخ امتدادی درش رجوع من یوم شرط نیست، در تلفیقی هم رجوع من یوم شرط نباشه. مرحوم آقای بروجردی قدس سره به این نکته که الان اخیراً عرض کردم توجه داشتن. در کلمات مرحوم ناینی و دیگران من ندیدم این مطلب رو. خب واقعاً قوت فقاهت مرحوم آقای بروجردی در جای خودش معلومه. ایشون از کلماتشون استفاده میشه که دائره حکومت فقط در همون امر اوله. یعنی حکومت به ما میگه و همونطوری که هشت فرسخ موجب قصره، تلفیق هم موجب قصره. اما دیگه نمیشه ازش استفاده کرد اون مطلب دوم را. حکومت دلالت نداره که همونطوری که هشت فرسخ درش رجوع من یوم شرط نیست، بگیم در تلفیق هم رجوع من یوم شرط نباشه. و شاهدشون هم این است که این روایات تلفیق لسانش لسان واحد نیست. می فرمان این روایات تلفیق عرض می کنم که مضامینش مختلفه. از این نظر حالا بیان دیگر و فنی‌تری رو از ایشون در اینجا من نقل بکنم. بیان سادش همین بود که عرض کردیم. بیان سادش این بود که حکومت تا چه اندازه اینجا اثر داره؟ آیا دو تا اثر داره یا یه اثر داره؟ اگر گفتیم دو تا اثر داره، در تلفیق هم بگیم رجوع من یوم شرط نیست. اگر گفتیم یه اثر داره، از حکومت دیگه نمیتونیم استفاده کنیم در تلفیق رجوع من یوم شرط نباشه. مرحوم آقای بروجردی بیان دقیق‌تری که دارن این است که میفرمایند که در اخبار تلفیق دو احتمال وجود داره. یک، بعد از حکومت ما بیاییم بگیم الموجب و للقصر شیئون واحد، بگیم اونی که موجب قصره یه چیزه، اما این یه چیز دو تا فرد داره، یه فردش ثمانیت و فراسخه، یه فردش تلفیقه. این یه احتمال. احتمال دومی است که بگیم این روایات میخواد بگیم موجب قصر امرانه، یکی ثمانیت و فراسخ امتدادی، یکی هم تلفیق. میفرماین اگر مطلب اول باشه که از روایات استفاده کنیم موجب قصر شیء واحد و له فردان، اون وقت اینجا نمیتونیم بگیم آقا یه فردش داره یه شرط، فرد دیگرش داره روشن نیست. باید بگیم هم ثمانیه هم تلفیق مشروطه به رجوع من یومه نیست. اما اگر باشیم در روایات و حکومت در روایات، میگه موجب قصد دو چیزه، یکی سمانیه یکی تلفیق. خب چه اشکال داره سمانیه دارای یه شرطی نباشه اما تلفیق دارای شرط باشه؟ و بعد از این بیان میفرمایند که چون روایات تلفیق از نظر این که موجب قصد دو چیزه یا یک چیز، لسانش مختلفه، لذا ما نمیتونیم اینجا بیاییم بگیم ما از حکومت استفاده میکنیم. چه استفاده ای رو بگیم؟ کما ان السمانی امتدادی الان غیر مشروط به رجوم یومه السمانی تلفیقی هم غیر مشروط. از حکومت ما نمیتونیم این عدم اشتراط رو استفاده کنیم. اقول اون چه که ما میخواییم به عنوان تعلیقه و فرمایشیشون بگیم این است که اولا نباید این تعبیر فنی رو آورد در اینجا، بیاییم بگیم از حکومت استفاده میکنیم که آیا عرض میکنم موجب برای قصر امرانن یا شیء واحد. این رو نباید مطرح کردن برای اینکه این روایات ظهور روشنی داره که ائمه علیه السلام دو تا ملاد نمیخواد برای قصد بده. سمانیه همون بریدان فی بریده، همون بریدانه، همون تلفیقه، همون بریدان ظاهره و بریدان جاریه. به هیچ وجهی به نظر ما اشعاری تو این روایات وجود نداره برای اینکه موجب قصد بتونه دو چیز باشه. لذا این بحث رو بذاریم کنار، بریم رو همون بیان ساده خودمون. رو اون بیان ساده خود ما به همین نتیجهی که مرحوم آقای بروجری دسته ما میرسیم، میگه ما چه مقدار حکومت داره؟ آیا میگه همانطوری که در سمانیه باید قصد کنی در تلفیق هم قصد کن، یا زائده بر این میگه در همانطوری که در سمانیه مشروط نیست اینجا مشروط نیست؟ میگه مطلب دومش از حکومت استفاده نمیشه. این عرض میکنم که تا اینجای بحث که این بحث برده به حکومتش نکته بسیار دقیق و خوبی بود که انشاءالله آقایون دقت فرمودن. حالا ببین ما دنبال بحث رو چجور بعد دنبال بکنیم؟ ما داریم روایات رو تحلیل میکنیم، تعارض فعلا گذاشتیم کنار، یک حکومت رو هم مقدار تأثیر گذاریش رو بیان کردیم، دو حالا این طاقه عرض بکنم چهارمی که مرحوم آقای بروجردی فرمود، این هم رو باید تحلیل جداگونه بکنیم. ببینیم آقا تو این روایات همون طاقه چهارم مرحوم نامینی هم هست، روایاتی داریم که ازش استفاده شد رجوع به یوم شرط نیست، اصلا نقل بکنه به صراحه یا به ظهور. هر کردن مرحوم آقای بروجردی 8 روایت در ویدیو ذکر کردن و بعد در این دلالت روایات مناقشاتی داره که بحث روایی خوبیه که انشاءالله بحث رو دنبال خواهیم کرد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.